نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام آفریدگار یکتا سلام. به سپهر دانش خوش اومدین. سپهر دانش برنامه‌ای برای همه شما که علاقه‌مند به علوم پزشکی، پیراپزشکی و علوم پایه هستین. یک سلام ویژه می‌کنیم به همه اونهایی که اهل شیراز هستن، همکنون در شیراز هستن و یا خاطرات خوبی از شهر شیراز دارن. در هفته های ایران جان هستیم و این هفته هفته شیراز. سلام و خدا قوت به همه کادر بهداشت و درمان در استان فارس، علل خصوص شهر شیراز که از دانشگاه های علوم پزشکی با سابقه در کشورمون هست. 30102 سامانه پیامکی ما برای شما، برای ارتباط شما با ما. پویش ایران جان و این هفته هفته فارس شهر شیراز. گفتگو میکنم با آقای دکتر سید حسام الدین نبوی زاده، استاد آلرژی و ایمونولوژی اطفال، گروه کودکان دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دکتر نبوی زاده، عرض ادب و احترام خدمت شما و خوش آمدید به سپهر دانش.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دانشجویان عزیز، همه شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
متشکرم، ممنونم. آقای دکتر، ما منتظر هستیم شما سوال رو مطرح بفرمایید.
بله، من یه موردی بیماری رو مطرح میکنم که چند روز پیش مراجعه داشتن. این بیمار یک پسر 7 ساله بود که با شکایت از سرفه های مکرر مراجعه کرده بود. این سرفه برای مدت های طولانی وجود داشت و نحوه این سرفه به صورت خلطدار بود. والدینش عنوان میکردن که این بیمار مراجعات متعدد به پزشکان داشته و آنتیبیوتیک رو به دفعات دریافت کرده، همچنین اسپری های مختلف استنشاقی رو با تشخیص آسم یا بیماری هایپر ریاکتیو ایروی راهای هوایی دریافت کرده، ولی که هیچ وقت بهبود کامل نداشته که برای مدت طولانی بدون سرفه باشه. آزمایش های بیمار در بحث آزمایش خون از لحاظ CBC نرمال بوده. ما در سابقه خانوادگیش که دقت کردیم، والدینش خیشاوند بودن و بچه بزرگتر خانواده هم کاملا سالم بود، مشکلی نداشتن. یک تست تنفسی برای بیمار انجام شد که حجم هوای بازدمی در یک ثانیه در بیمار 65% بود، ولی تغییر چندانی با دادن اسپری برونکودایلیتور یا سالبوتامول نشون نداد. در عکس ریه بیمار سینه، عکس سینه تقریبا نرمال بود، ولی قلب در طرف راست قفسه سینه قرار داشت و همچنین در برای بیمار یک سی تی اسکنی ما تقاضا کردیم که در سی تی اسکن که گزارش شد در عکس سینه برونشکتازی دیده شد. به هر حال بیمار با این شرایط مراجعه کرده بود و با توجه به اینکه بارها داروهای مختلف رو مصرف کرده بود ولی درمان قطعی برای بیمار انجام نشده بود، این رو مطرح کردیم. چند تا گزینه رو عنوان میکنیم، در واقع به صورت 4 گزینه‌ای، که کدام یک از این تشخیص ها بیشتر برای بیمار در واقع مناسب هست و ما باید برای اون بیشتر کار بکنیم. تشخیص اول آسم مقاوم هست که به هر حال یکی از گزینه ها ممکنه باشه. سیندروم مژک های بی حرکت هست که ممکنه که بیمار باشه. گزینه سوم بیماری فیبروز کیستیک یا سیستیک فایبروزیس و گزینه چهارم بیمار مبتلا به کمبود ایمنی و عفونت های مکرر. خیلی ممنون.
طرح سوال رو شنیدیم از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پویش های ایران جان هفته استان فارس. در این برنامه سپهر دانش در رابطه با کاردرمانی قرار صحبت کنیم. خانم دکتر احمدی زاده عضو هیئت مدیره انجمن علمی کاردرمانی و دکترای تخصصی کاردرمانی مهمان تلفنی برنامه سپهر دانش امشب هستند. خانم دکتر احمدی زاده، عرض ادب و احترام خدمت شما و خوش اومدیم به سپهر دانش.
عرض سلام دارم بعدم خدمت شما خانم دکتر و شنوندگان عزیزتون. ممنون از دعوتتون. خانم دکتر هستم در خدمتتون در رابطه با مداخلات کاردرمانی در بیماران قلبی.
خیلی متشکرم، ممنونم. در رابطه با یکی از رشته های مهم در گروه های درمانی میخواییم صحبت کنیم و در مورد کاردرمانی برای همه کسانی که به هر حال در این رابطه سوال داشتن. گفتگو میکنم با دکتر زهرا احمدی زاده که خانم دکتر عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هستند و دکترای تخصصی پیشه کاردرمانی. خانم دکتر، شما حالا قبل از گرایش به کاردرمانی صحبت کنیم، شیراز رفتین تا حالا؟ چون هفته شیراز هست دارم ازشون میپرسم.
بله حتما، فکر کنم همه ایرانی هاشون شیراز باشن دقیقا. و از زیبایی شیراز لذت برده باشن. بله
دقیقا همینطوره و حالا ما منتظر هفته سمنان هستیم که دقیقا. اون موقع خدمت شما سلام ویژه کنیم و به هر حال راجع به سمنان صحبت کنیم. خب خانم دکتر احمدی زاده، ما میخوایم راجع به یه مبحث مهم صحبت کنیم، کاردرمانی در بیماری های قلبی و ریوی که بسیار مهمه. و اصلا من میخوام که حالا برای همه دانشجویان و همه کسانی که شنونده ما هستن بفرمایید کاردرمانی در بیماری های قلبی و ریوی شامل چه مراحلی میشه؟ مثلا چه تفاوت هایی با فیزیوتراپی یا سایر کارها داره و شما چه کارهایی انجام میدید؟ بعد مرحله به مرحله با شما صحبت میکنم. بفرمایید.
سلامت باشین. ممنون. خانم دکتر عزیز، کاردرمانی مستحضر هستید، خب یکی از رشته های علوم پزشکی بله. و توانبخشی هستش که یکی از اعضای تیم بازتوانی قلبی هست در تمامی کشورهای دنیا، در واقع یکی از اعضای تیم بازتوان قلبی کاردرمانگر هست. که کار در واقع فعالیتی داره انجام میده برای بیماران قلبی، کمک میکنه این افراد بتونن فعالیت‌های روزمره زندگیشون رو در توانشون انجام بدن، توی بازتوانی جسمی بیماران، بازتوانی بیماران در واقع روانی بیماران بهشون کمک میکنه برگردن اون کارهایی که در واقع به عنوان مشارکت اجتماعیشون بود بتونن مجدد اجرا بکنن و در مجموع کیفیت زندگی این افراد رو افزایش بده. یه چیزی در واقع کاردرمان خیلی متفاوت میکنه از بقیه رشته‌ها، که کاردرمان به شدت متناسب با نیازهای اون فرد بیمار، نیازهای خانواده بیمار، در جهت کاهش عوارض بیماری به اون فرد کمک میکنه که بتونه توی زندگیش به حد اکثر استقلال خودش برسه و بتونه کارهاش به صورت مستقل انجام بده. اگر فعالیت شغلی داشته برگرده اون فعالیت شغلیش و مشارکت اجتماعیش رو افزایش بده.
پس در واقع خانم دکتر، کاردرمانی چند جانبه نگری انجام میده، یعنی هم بله. روحی، روانی، توانمندی های جسمی و شاید خیلی از ما دورانی از بیماری رو خودمون حتی به عنوان کادر بهداشت و درمان تجربه کرده باشیم که درست بهبودی پیدا کردیم اما دکتر حال و حوصله نداریم دیگه، حتی مثلا حال و حوصله نداریم درس بخونیم، کار کنیم و میگیم هنوز اون افسردگی بیماری از ما دور نشده. درسته، خیلی خوب. پس داریم راجب یکی از توانبخشی‌های مهم در دنیای امروز صحبت میکنیم، کار درمانی به اتفاق دکتر زهرا احمدی زاده که دکتر تخصصی در همین رشته دارن. خب دکتر، بیماران قلبی ریوی در چه جهاتی مورد کاردرمانی قرار میگیرن؟ چون بالاخره خیلی از اینها افرادی هستن که بیماری مزمن و همزمان قلبی ریوی رو دارن تجربه میکنن.
خب کاردرمانی اولین کارش انجام میده توی بیماران قلبی ارزیابی عملکرد بیماران قلبی هستش، که حالا ارزیابی تخصصی داره در خصوص اینکه اون فرد توانمندی از نظر فیزیکی چقدر، از نظر اجتماعی چقدر توانمندی داره، سطح خستگی که در واقع اثرگذار هست و عوارض شدید بیماریشون هست به چه شکل هست و چه اندازه خستگی داره، تنگی نفسایی که اگر ناشی از بیماری هست کی ها تجربه میکنه، تو چه زمانی از اجرای فعالیت‌هاش داره اینا رو تجربه میکنه. خاطر نفس که این به شدت اختصاصی و فردمحور برنامه می‌ریزه که اون فرد چه کاری داره، چه بیماری قلبی داره و در واقع چه عوارضی بیماری توی زندگی خود فرد گذاشته و بر اساس اون شرایط براشون درمان‌ها رو می‌ذاره. اگر لازم باشه تو هر کدوم از این شرایط آزمون‌های عملکردی اختصاصی می‌گیره، فعالیت‌های ایدیالش و فعالیت‌های روزمره زندگیشون ارزیابی انجام میده، بازتوانی حرفه‌ای اگر لازمه براشون انجام میده و مسائل جسمیشون رو هم مثل در واقع کنار بقیه تیم توانبخشی میتونه تمرینات بدنیش و فعالیت روزمره زندگی هم در واقع همکاری بکنه با تیم بازتوانی قلبی.
خانم دکتر، برای اینکه حالا صحبت از شیراز شد و در هفته شیراز هستیم، من الان دعوت میکنم از شما و همه شنوندگان که بخشی رو بشنویم که همکارمون در مرکز فارس شیراز برای ما ارسال کرده.
به نام خدا، سلام و درود. در این برنامه یکی از بانوان موفق استان فارس رو بهتون معرفی میکنیم، دکتر راضیه تقی‌زاده سروستانی، متولد 1364، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان. ایشان که از چهره‌های شاخص علمی دیار فارس هستند، پس از سپری کردن دوران تحصیل در مقطع پزشکی عمومی برای گرفتن تخصص راهی سنندج شدند و در رشته مغز و اعصاب کودکان نفر اول ایران و پس از آن موفق به اخذ فوق تخصص در آن رشته شدند.
خدمتتون بگم من زمانی که میخواستم کنکور فوق تخصص رو بدم به من گفتن رشته مغز اعصاب کودکان بالاترین رشته فوق تخصصی هستش توی بقیه رشته های فوق تخصصی کودکان و معمولا روتین بود که هر کسی که میخواد این رشته رو قبول بشه باید 4-5 سال پشت کنکورش بمونه. منم با این دید که امکان داره من 4-5 سال پشت کنکورش بمونم، به محض اینکه تخصصم تموم شد رفتم شاهرود، دوران طرح هم 3 سال اونجا گذروندم. حالا خدمتون از اینجا بگم که من توی شاهرود اونجا باردار بودم، یعنی قبل از اینکه بخواد طرح هم تمام بشه باردار بودم و هیچ کس هم کمکم نبود. یعنی من همسرم تهران بود، خانواده سروستان بودن یا شیراز بودن و من به تنهایی اونجا 8 ماه بارداری ما گذروندم و خیلی شرایط سخت بود. مرداد ماه من اومدم تهران و امتحان ما بهمن ماه بود. وقتی برگشتم اومدم از همون موقع شروع کردم به خوندن تا اینکه دخترم به دنیا اومد. دختر من 8 شهریور به دنیا اومد. من افسردگی شدید دوران بارداری داشتم. باز یکی از دوران سخت من این دوران بود که افسردگی شدید داشتم، ولی میخواستم فوق تخصص مغزه اعصاب امتحان بدم و میدونستم سخت‌ترین رشته است و قبولی توش سخته. خدا شاهده من چون اشک میریختم و درس میخوندم، جزوه های من قطرات اشکم روش مشخص هست، ولی درس میخوندم. من تا 3 ماه این افسردگیم ادامه داشت و بچه‌ام شیر مادرخوار بود و به هیچ عنوان حاضر نبودم به بچه‌ام شیر خوش بدم و میگفتم بچه من باید شیر مادرخوار باشه. دختر من 45 دقیقه حداقل نیم ساعت شیر میخورد و من با این شرایطی که داشتم شیر میدادم تا جزوه دستم بود. هیچ وقت جزوه از دستم نیفتاد تا بهمن ماه که نیلیا 5 ماه شد و من امتحان دادم و من توی امتحانی که دادم نورولوژی رو، یعنی مغز اعصاب رو 100% زدم و تا حالا نداشتیم کسی که نورولوژی رو 100% بزنه و قدر قبولیمو میدونم. یعنی وقتی رتبه 1 شدم واقعا حس خیلی خوبی بود. یعنی نه شرایطشو داشتم، از بچه‌ام نگهداری کردم، شیر دادم، 5 ماهه دخترم من امتحان دادم. حالا امتحانم که دادم من ول که نکردم، نشستم سری کتاب تخصصی رو نوشتم. قبل از ورود به دوره فوق تخصص که اول مهر فوق تخصص بود، من کتاب تشخیص و درمان بیماری شایع کودکان رو نوشتم که میگم عکس دخترم هم روی جلد کتاب بود. و بعد حالا تو دوره فوق تخصصم که مثلا باز تموم شد، من تو اون دوره استراحتم 2 تا کتاب نوشتم. یک کتاب نوار مغز که تنها کتاب نوار مغز ایران رو من نوشتم، کتاب نورولوژی به روایت تصویر که رسید به چاپ دوم، کتاب دانستانی های ضروری سر رو نوشتم. همشون در حد تخصصی فوق تخصصی هستن و هم متخصصین هم پزشکان عمومی میتونن ازش استفاده کنن. کتابایی که فوق تخصصی هستش مثلا کتاب نوار مغز، خب تنها کتاب نوار مغز ایران هستش و رفرنس هم هستش، یعنی مرجع امتحان هم هست.
ایشان در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاون آموزشی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیرعامل مؤسسه درمانی اوتیسم در فارس هستند.
خب برگشتیم به سپهر دانش رادیو سلامت و در رابطه با کاردرمانی در بیماری‌های قلبی ریوی صحبت می‌کنیم، به اتفاق دکتر زهرا احمدی‌زاده که خانم دکتر عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هستند و دکترای تخصصی پی‌اچ‌دی در رشته کاردرمانی. خانم دکتر، ما یک مقدماتی در رابطه با کاردرمانی بیماری های قلبی ریوی صحبت کردیم، اما چون به جزئیات بسیار زیادی داره و تفکیک در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش
میکنم. سلامت بشید. خب یکی از بخش هایی که کاردرمانی در رابطه مداخله میکنه، بخشی هست که مربوط به آموزش تمریناتی هست که افراد باید انجام بدن، آموزش تکنیک های تنفسی هست در زمان تنگی نفس بخوان اجرا بکنن، تقویت عضلات در واقع مرتبط هست که بتونن کمکشون بکنن برای در واقع جلوگیری از تنگی نفس هایی که دارن. و هم یه مسئله مهمی که شدت فعالیت هایی که فرد داره انجام میده تو کار درمانی بتونن مدیریت بکنن، چون همه ما در واقع فعالیت روزمرمون احتیاج داریم اجرا بکنه و این اجراش هم تو که شما فهمیدید عبه بر این که خب اون اجرای اون فعالیت سطح وسایل سایکولوژیکال هم هست که من بتونم کارهامو اجرا بکنم و عوارض بعدی مثل افسردگی رو کمتر بکنه. و اینکه اون فرد بر اساس ارزیابی که انجام میشه یکی ببینید چقدر توانمندی داره و چه فعالیت هایی رو میتونه اندازه گیری بکنه بر اساس حال شاخص هایی که داریم تقسیم بندی بکنیم این سطح چه سطحی هست، بر اساس این سطحی که هست کدوم یکی از فعالیت ها رو توی روز شما اجازه دارید انجام بدید. یا فرد ممکنه مثلا مادر باشه، چند تا فرزند داشته باشه، احتیاج داشته باشه کارهای مراقبت از فرزندش رو بشه انجام بدن، چطوری باید این فعالیت ها رو در طول روز مدیریت بکنن که به همه فعالیت هاشون برسن. اینه که خیلی خاص میکنه کار درمه، جدا از این که حالا میتونن تمرینات رو آموزش بدن که در زندگی روزمرهشون چطور بتونن فعالیت ها رو اجرا بکنن و به اون اهداف خودشون هم برسن. در واقع کادرمای مدیریت انرژی یا انرژی کانزرویشن رو هم برای این بیماران آموزش میده که بتونن در طول روز اگر خستگی براشون پیش میاد انرژیشون رو هم مدیریت بکنن. و حالا تکنیک های رو به تفکیش بهشون آموزش میدیم چطوری در واقع فعالیت هاشون رو بیان ساده بکنن که انرژیشون حفظ بشه برای طول روز و جلوگیری بکنن از خستگی زیاد، خستگی که در واقع مانع از اجرای فعالیت هاشون میشه و کارایی خیلی مناسبی داشته باشن. یا در واقع بین فعالیت هایی که دارن اجرا میکنن و تایمی که در واقع استراحت داشته باشه یک مدیریتی داشته باشن، یه کارهایی که قرار خیلی سنگین در طول روز انجام بدن مدیریت بکنن، اولویت بذارن برای تمریناتشون که در مجموع فعالیتاشون رو بتونن اجرا بکنن با موفقیت و با حداقل عوارض باشه. و یکی از در واقع مسئله دیگه هم که کاردرمانی میتونه برای این بیمارا مداخله بکنه اینه که محیط خونه افراد رو ارزیابی بکنید. خب این بیمارا با مسئله ممکنه گفته فشار مواجه بشن، با سرگیجه مواجه بشن به خاطر عوارض بیماری هاشون، حتما باید محیط خونه محیط ایمنی باشه. اگر احتمال زمین خوردن برای این افراد باشه محیط خونه چطوری باید سیف باشه براشون، یا چه نکته هایی رو در خونه رعایت بکنن که اگر زمین خوردن اتفاق افتاد حداقل آسیب برای این افراد ایجاد بشه. و یه مسئله دیگه در واقع کمک میکنیم به این افراد که حتی خود مراقبتی ها شروع بده چه شکل انجام بدن، فعالیت هایی رو که مربوط به خودشون هست بر حس سلامت خودشون چطوری اجرا بکنن توی فعالیت هاشون، مثلا وضعیت خوابیدن باشه، وضعیت در واقع حمام کردن باشه، چه نکته هایی رو باید رعایت بکنن. توی بیماران مستحضر هستید مشکلات اسکلتی عضلانی زیادی ندارن، اون مسئله ای که در واقع محدودیتشون درشون ایجاد میکنه و اونها رو محدود میکنه اینه که خستگی خیلی زیاد، عوارض ناشی از بیماری قلبی در فعالیت های زندگیشون و فعالیت شغلی هست و کاردان به ایشون کمک میکنه که این قسمت خیلی مدیریت خوبی داشته باشن، بتونن فعالیتاشون رو اجرا بکنن. و یه بخش دیگه از در واقع مداخلات کاردرمانی بود که محیط رو، محیط خونه‌شون رو یا محیط کارشون هم حتی اگر باشه ارزیابی بکنن و نکات مربوطه جهت حفظ ایمنی رو بهشون آموزش بدن. و یه کمک دیگه هم که کاردرمانی میتونه به این افراد بکنه تجویز تجهیزات کمکی برای این افراد هست. خب خیلیاتون در زمانهای متفاوت ممکنه احتیاجی به تجهیزات کمکی داشته باشن بر اساس شدت در واقع بیماریشون. کارم میتونه فعالیت در واقع تجهیزها رو براشون انجام بده که این افراد بتونن کارهای روزمرهشون رو خیلی بهتر انجام بدن و استقلال بیشتری در زندگی روزمرهشون داشته باشن.
ما از گفتگو رو ادامه خواهیم داد. به اتفاق دکتر احمدی‌زاده اکنون دعوت میکنم که کنکاش رو بشنوید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با نام یاد خدا و عرض سلام و وقت بخیر. دکتر انتظاری هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و مدیر گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. امروز میخوام راجع به تغذیه و سکته های قلبی صحبت میکنیم. متاسفانه سکته های قلبی رو که یک زمانی ترمینال دیزیز بهش میگفتیم، یعنی بیماری هایی که در کهنسالی رخ میده، متاسفانه این روزا شاهد بروز این بیماری در حتی جوانان هستیم. یکی از اصلی ترین عوامل در بروز، شیوع و درمان سکته قلبی عوامل تغذیه‌ای هستند. فست فودها به شدت از زندگی ما رسوخ کرده، زندگی هم سریع‌تر شده و بیماری‌هایی که دیر باید سراغ ما بیان زودتر میان. چه کار کنیم که مبتلا نشیم؟ اگه مبتلا شدیم چه کار بکنیم؟ چند نکته ظریف قضایی رو چون وقت محدود هست خدمت بزرگواران هموطن عرض میکنم. یک، آب سالم زیاد بنوشید. آب بدن رو تصفیه میکنه از سموم و عوامل بیماریزا. سعی کنید میوه و سبزیجات به وفور استفاده کنید. دو تا عامل اصلی سکته‌های قلبی، یکی فشار خون هست، یکی چربی بالای خون. میوه‌جات و سبزیجات هر دوی اینها رو پایین میارن. میوه‌جات به خاطر پتاسیمشون و فیبرشون، سبزیجات هم به همین دلیل. البته اینا چون کالری کمی دارن عملا چاق کننده هم نیستن، چون خود چاقی هم باز ریسک بیماری‌های قلب عروقی از جمله سکته رو افزایش میده. بعضیا فکر میکنن هر چیزی که گیاهی باشه خوبه، ولی واقعیتش اینطوری نیست. چربیای گیاهی که به صورت جامد درآورده شدن، همین لغت نباتیای معمولی، اینها به مراتب از تمام چربیهای جامد جانوری بدتر هستن. بنابراین تا جایی که میتونید چربیای جامد گیاهی رو مصرف نکنید، برعکس خود گیاهان. و باز فکر نکنیم همه چیز گیاهی خوب هست. شکر هم گیاهی هست، ولی یکی از عوامل ایجاد کننده بیماری های قلب عروقی هست، از طریق ایجاد اضافه وزن و از طریق بالا بردن چربی های مضر خون. روغن ها در زندگی ما ضروری هستند، ولی کلن باید کم مصرف بشن. و این کم هم بهتر روغن زیتون، کانولا و کنجد باشه. روغن های جامد گیاهی رو به شدت کم بکنیم، روغن های جامد جانوری رو هم زیاده روی نکنیم. اگه چاق هستید به مرور زمان به ملایمت وزن خودتون رو کم بکنید. ورزش ملایم به شدت کمک میکنه به کاهش فشار خون، به کاهش چربی های خون. یک کمی به سمت گیاهخواری برید. ما گیاهخواری مطلق رو توصیه نمی کنیم، ولی اونایی که سکته کردن یا در معرض سکته هستن یا فشار خونشون بالاست یا چربیشون بالاست، بهتر گوشت قرمز رو حد الامکان حذف کنن. گوشت مرغ رو کما بیش مصرف کنن و برعکس گوشت ماهی، مخصوصا گوشت ماهی دریا رو اضافه کنن. ماهی های دریا در بافت ماهیچه‌شون چربی هایی دارن به اسم اومگا 3. این اومگا 3 ها عروق رو باز میکنن، فشار خون رو پایین میارن، احتمال لخته شدن خون رو پایین میارن. و باز گفتم یکم به سمت گیاهخواری سوق پیدا کنن. یادمون باشه ما بیشتر گیاهخواریم تا گوشتخوار. گیاهان علاوه بر این که به طور کلی فشار خون رو پایین میارن، به طور کلی اکثر گیاهان، نه همشون، چربی های خون رو پایین میارن. همینجا تو پرانتز عرض کنم بعضی از مواد گیاهی که حتی غنی از چربی هستن، مثل گردو، مثل پسته، مثل فندق، اینها نه تنها چربی رو بالا نمیبرن بلکه پایین میارن. البته بهتره که جایگزین بشن که منجر به چاقی نشن. البته بهتر است از نوع بدون نمک و بدون رنگشون استفاده بشه. توی اصطلاح علمی برای کاهش ریسک بیماری های قلبی عروقی، مخصوصا فشار خون، یه رژیمی داریم، رژیم دش بهش میگیم. انگلیسیش هست Dietary Approach to Stop Hypertension. فارسیش میشه رژیم غذایی که باعث توقف افزایش فشار خون میشه یا فشار خون رو کاهش میده. تو این رژیم گوشت قرمز به شدت کاهش پیدا میکنه، گوشت های سفید دستکاری نمیشه، گوشت ماهی افزایش پیدا میکنه، سبزیجات افزایش پیدا میکنن، میوه‌جات افزایش پیدا میکنن و غلات کامل جایگزین غلات سفید یا تصفیه شده میشن. غلات کامل علاوه بر این که منابع غنی از ویتامین های گروه B هستن که در سلامت قلب نقش دارن، قندشون کون جذب میشه، مثل آب برفه. ببینید اگه 10 روز توی شهر برف بباره سیل را نمیفته، ولی اگه 10 روز بارون بباره قطعا سیل را میفته. دستت که جنس برف و بارون یکی هست، فقط آب برف به کندی آزاد میشه، آب بارون بلافاصله آزاد میشه. غلات سفید و غلات کمپلکس هم همین داستانه، هر دو غنی از قند هستن، ولی قند یکی